با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسات گذشته و به ویژه دو جلسه گذشته در شرح غزل 23 از دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز مواردی رو در باب خیال و متخیله و همچنین نقش خیال و خیال خدمتتان عرض کردیم و گفتیم از جمله اصطلاحات محبوب و نیز پرکاربرد دیوان حافظ یکی همین خیال یا به تعبیر برخی بزرگان خیال است و البته در مواردی آنگاه که ما خیال قرائت می کنیم منظور همان معنای خیال است، لکن تکرار می کنم کثیر الاستعمال بودن خیال و رواج و شیوع وسیع و گسترده آن سبب قرائت خیال می شود و همچنین از جمله معانی که حافظ به شدت بر آن تأکید دارد نقشی است که خیال می زند. خدا را ای نصیحت گو، حدیث ساغر و می گو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی گیرد. یا مثلا به پیش آینه دل هر آنچه می دارم به جز خیال جمالت نمی نماید یا نمی نماید باز. به هر حال در بیت نخستین غزل 23 خیال به همان قوه‌ای در نفس گفته می شود که قادر به پذیرش و اخذ و قبول و ضبط صور است، چه صور محسوس و چه صور معقول. و عرض کردیم بحث در جای خود بحث بسیار مهم و بلندی است. ما دو مجلس مختصر را به آن اختصاص دادیم، انشاءالله در ابواب بعد به آن باز خواهیم گشت بنا به اقتضا. و نیز در این تأکید میکنم که اگر دوستانی تمایل داشتند در باب خیال و متخیله بیشتر از آنچه گفته شد بدانند به کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی و نیز کتاب عکس مهرویان خیال عارفان رجوع کنند انشاءالله. در بیت نخستین خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست، از دیدگاه برخی عرفا مصرع دوم اشارت به روایت مشهور و مهم ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات دارد. و اگر بیاد داشته باشید این بحث رو ما در جلسات گذشته به صورت کامل خدمتتان ارائه کردیم. از دیدگاه کسانی چون ختمی لاهوری نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست، او اصطلاح نسیم را یا نسیم زلف را یا نسیم موی را، چون در برخی نسخ نسیم زلف آمده در برخی نسخ نسیم موی، او اصطلاح نسیم موی یا زلف را کنایت از آن نفحاتی می داند که چون صفات الهی در عالم منتشر می شود و خوشا به حال آن عرفا و عشاقی که در اصل جان خود را در معرض وزش این نسیم قرار می دهند. اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتْ عَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا. پس بگیرید آنها را، دریابید آنها را، متعرض این نفحات شدید. از دیدگاه عرفا و اون شارحانی که به تأویل عرفانی ابیات حافظ پرداختند، بیت نخستین غزل 23 بیانگر ثبوت نفحات است در جان حافظ، یا به زبان ساده تر بیت نخستین غزل 23 بیانگر آن است که حافظ عارف و عالم به ظهور نفحات بوده است، به ظهور نسیم سبا و آن نسیم هایی که بوی خوش وصل را می آورند بوده است، متعرض آنها شده و به یک عبارت آنها را به صورت تام و تمام دریافته. اگر به این دریافتن نرسیده بود، خیال روی دوست را در هر طریق و منزل هماره همراه خود نمی دانست. اگر به این مقام و اثبات و ثبوت نرسیده بود، به واسطه نسیک به زلف یا نسیم موی حضرت یار، دل خود را هماره متصل به حضرت او نمی کرد، جان خود را هماره در پیوند با حضرت او قرار نمی داد. او به صورت صریح سخن از یک اثبات و سپس ثبوت می گوید. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیونده جان آگه ماست. ببینید، شما به ترکیب جان آگه توجه کنید. جان آگه یعنی جان عارف، یعنی جان عالم، یعنی جانی که شعور دارد، معرفت دارد. و خوشا به حال آن عارفانی که بر احوال خود عارفند، بر واقعات، مکاشفات و مشاهدات خود معرفت دارند. آن عارفی که عارف بر مشاهدات و مکاشفات خود باشد، میتواند شرحی از آن را از برای تشنگان و رحماندگان ارائه کند، چون مولانا، چون حافظ، چون ابن عربی و چون دیگران. جان آگه ماست یا جان آگه، نشان عظمت معرفت و نشان شناخت این خیال و این دل است و نتیجه این شناخت خیالی، قدرت بر ارائه و اظهار مکنونات و آن مخفیاتی است که در عالم وجود داره. و تکرار میکنم، خوشا به حال آن عارفان با معرفتی که نه تنها خود طی منازل می کنند، بلکه دست رحماندگان و به خود پیوستگان را نیز می گیرند. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. Thank you. در بیت دوم به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. اصطلاح رغم به دو سه معنا آمده است. در اصل کلمه رغم به معنای خاک آلوده شدن است. هر که به خاک آلوده شود در لسان عرب به آن رقم گفته می شود. همچنین مثلا سودی رقم را کوری چشم گرفته است یا کوری چشم گرفته است. همچنین از برای آن معنای رشک را نیز آورده است. ما در صورت الفاظ عامه خود یا الفاظی که در ساحت عامه بیشتر مورد استفاده قرار می دهیم علا رقم می گوییم و در معنا آن را چنین معنا می کنیم که علا رقمه یعنی برخلافه، علا رقم دل او، برخلاف دل او. رقم به این معنا می تواند تصویر نوعی مخالفت باشد که درست هم هست. نسبت این مخالفت با خاک‌آلوده شدن و کوری چشم آن است، چون در مواردی عامه میگوید به کوری چشم فلان من فلان کار را انجام دادم، که صورت ادبی آن میشود علی رغم میل فلانی من عامل این فعل بودم. صورت ظاهره آن همون به کوری چشم است، ادبی آن علی رغم است. نسبتی هم بین این کوری چشم با خاک آلوده شدن وجود داره. یعنی اون که خاک آلود شد در اصطلاح یعنی خار شد، یعنی شرمنده شد. البته به رغم مدعیانی که من عشق کنند، در اینجا خار شدن و شرمنده گشتن حضور و ظهور افزون تری دارد. لکن در موارد دیگر هم رقم به معنای خار شدن و شرمنده گشتن آمده است. آن نسبتی که عرض کردم این است که آن که خاک‌آلود شود چشمانش را غبار فرا می گیرد و شاید از این خاک آلودگی و نشستن غبار بر چشم این خاک آلوده عوام کوری چشم یا کوری چشم را نتیجه گرفته است. و به همین دلیل در بیان رقم یا علا رقم هم خاک آلوده شدن گفتند، هم به کوری چشم گفتند، هم رشک و حسد گفتند و هم خار شدن و شرمنده گشتند. ولی تکرار میکنم، از نظر لغوی رقم یعنی خاک آلوده شدن، از نظر اصطلاحی یعنی به کوری چشم. حال مستند به این توضیح به رقم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. علا رقم رأی و نظر آن کسانی که میگویند انسان نمیتواند عاشق حق شود. عاشق مولا و معبود شد، علی رغم نظر آنان و به یک تفسیر عامیانه عامیانه به کوری چشم آنان، با توجه به آنکه رشک و حسد هم می‌ورزند، ما به دنبال این عاشقی هستیم و حتی در این صاحت به رؤیت جمال چهره تو پرداخته ایم و اتفاقا در مقابل این مدعیان که طلب می کنند دلیل و حجت از ما بر عاشقی من جمال چهره تو را ارائه می دهیم، زیرا جمال چهره تو حجت موجه ماست در مقابل این مدعیانی که عشق را ممنوع می دانند، عشق را غیر قابل امکان می دانند. این نظریست که البته برخی در ساحت عرفان داشتند. اینان معتقدند آدمی بندگی حق را می بایست کند، نه عاشقی حق را، چون عشق یا از راه بصارت است یا از راه سم، یا انسان عاشق از راه رؤیت جمال معشوق عاشق می شود، یا چون صفات حسن و جمال حضرت معشوق را می شنود عاشق می شود. مدعیانی بودند که در تاریخ عرفان ما عشق را به این معنا ممنوع کامل می دانستند. تکرار می کنم، از دیدگاه آنان عشق یا از راه دیدن است یا از راه شنیدن، یا از راه بصارت اصطلاحا ثبات می یابد، از دیدن ثبات می یابد یا از شنیدن، و بنده را هرگز نشاید که ناظر حق باشد، بنده را هرگز نشاید که سامع حق باشد. به همین دلیل عشق را ممنوع می دانند و ممنوع می شمارند. این نظر از سوی اکثر عرفا مردود است. به همین دلیل حافظ فرمود به رقم مدعیانی که من عشق کنند. این مدعیان استدلالشان که از طریق بصارت است یا از طریق سمع در نزد عرفا چندان جایگاه و پایگاهی ندارد. عرفا عشق حضرت حق را کاملا جایز می دانند، و نه تنها جایز می دانند بلکه جاری هم می دانند. یعنی نه تنها در قلمرو عقل و حجت و استدلال و معرفت آن را اثبات می کنند، بلکه تحقق آن را نیز جاری و جایز می دانند. یعنی شخص می تواند عاشق شود. چگونه این معنا با اون استدلالی که مدعیان می کنند جمع می شود؟ خیلی ساده، خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. اگر حق در عالم نفحاتی قرار نداده بود و عشاق را به متعرض شدن این نفحات امر نکرده بود، بله امکان بصارت یا سمع قطع بود، امکان دیدن یا شنیدن قطع بود. اما خود فرمود نفحاتی است، خود فرمود اگر جان به تمامی آینه کنید و زنگارها بزدائید، در آینه دلتان آشکار می شوند. آیا نمی توان رؤیت یک عاشق را در آیینه دل خود از جمال معشوق عشق از طریق بصارت دانست، عشق از طریق دیدن دانست؟ مدعیان در این قلمرو بر این معنا تأمل نمی کنند که در موارد بسیار راه رؤیت جلوه های جمالی و شنودن نفحات رحمانی باز است. اگر آن را دریابند، آنگاه عاشقان را منع نمی کند. حافظ در مقابل اینان می گوید ما به واسطه خیال جمال تو را در جان خود داریم و همین جمال حجت موجه ماست در مقابل آن ناعاشقان عاقل ظاهر پرستی که من عشق می کنند بنا به استدلال های خاص خود. اما حجت ما از حجت آنان قوی تر است. به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.